صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند. و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود. و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت. و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاری است که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتی است که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلی است که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود. و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
حقیقت صلیب پر اهمیت‌ترین، گسترده‌ترین و مهم‌ترین موضوعی هست که هر مسیحی باید به عمق مفاهیم اون پی ببره. در این مجموعه از برنامه‌ها تلاش ما بر این هست تا حقیقت صلیب و اهمیت اون رو برای شما از زوایای مختلف باز بکنیم. در این برنامه با موضوع برکت و لعنت در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، وقتی کسی برای خدمت انجیل تعیین میشه، یکی از افتخاراتی که از آن برخوردار میشه انتخاب سرود گزینش هست. چندین سال پیش که من برای خدمت به انجیل دستگذاری شدم، سرودی که من انتخاب کردم سرودی بود به نام نیمه شب و باغ زیتون. این سرود بیانگر رنج‌های مسیح در باغ جستیمانی هست. متأسفانه امروز می‌بینم که خیلی از مسیحیان این سرود روحانی معروف رو نمی‌دونند، ولی من خیلی اون رو دوست دارم. سرود بسیار زیبایی هست، اما با یک استثناء. از یک نظر سرود در مورد عیسی میگه با آن که در اندوه زانو زده است، اما خدا او را ترک نکرده. استثنایی که به اون اشاره می کنم همین بند هست که با الهیات من سازگاری نداره. خدا به مفهوم کلی عیسی را ترک نکرد، ولی در یک برهه از زمان خدا واقعا عیسی را ترک می کنه و اون برهه خاص بر روی صلیب هست. البته شاهد این موضوع در انجیل هستیم که خود عیسی هم به این موضوع اقرار می کنه. او وقتی که بر روی صلیب هست از خدای پدر میپرسه که چرا اون رو ترک کرده. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته در مزمور 22 شاهد فریاد کشیدن عیسی بر روی صلیب هستیم. او رو به خدا این گونه فرمود: ای خدا، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ عده‌ای اون کلمات رو اینطور تفسیر میکنند که چون عیسی اونگاه در جلجتا کفاره گناهان انسان رو پرداخت میکرد، احساس میکرد که خدا اون رو ترک کرده. ولی در واقع پدرش اون رو ترک نکرده بود. به هر حال اگر عیسی در طی مدتی که اعدام میشد متروک پدر واقع نشده بود، پس بدین ترتیب کفاره‌ای هم پرداخت نمیشد. چون که متروک شدن جریمه‌ای برای گناه بود که خدا در عهد عتیق مقرر کرده بود. بنابراین لازم بود که مسیح هم کل جریمه رو بر روی صلیب بپردازه. عزیزان، برای درک بهتر این بُعد از کفاره، لازم هست که ما به بررسی صلیب و کار مسیح بر روی صلیب از منظر دیگه‌ای به اون نگاه بکنیم. ما نام اون رو عهد می‌گذاریم. من فکر میکنم درک کامل مرگ مسیح جدا از درک کامل مراحل اون عهدی که در عهد عتیق و عهد جدید آمده غیر ممکن هست. عزیزان، کسانی که عناصر عهدهای مندرج در دنیای قدیم رو مطالعه میکنند، اشاره میکنند که هرچند محتویات عهدهای انفرادی نسبت به فرهنگها میتونه متفاوت باشه، اما دارای یک خاصیت بین المللی هستند. برای نمونه، وقتی توافقی قانونی صورت می گرفت، طرف مقتدر عهد خودش رو معرفی می کرد و مقدمه تاریخی مبنی بر ارتباطش با اون قرارداد داشت و تابعیت از اون قرارداد رو اعلام می کرد. این مورد همونطور که در میان یهودیان مرسوم بود، در میان سامریان، آکادیان و سایر قوم‌های دنیای قدیم هم متداول بود. به همین دلیل هست که وقتی خدا عهدی با قومش بنی اسرائیل می بست، نخست خودش رو معرفی می کرد و می گفت من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. و اون وقت که مفاد عهد رو اعلام می کنه، مقدمه تاریخی خودش رو ارائه می ده که ما اون رو قرارداد نام می گذاریم. عزیزان، تمام عهدها دارای قرارداد هستند. وقتی شما ازدواج می کنید، وارد عهد و قولی می شید که کارهای خاصی رو انجام بدید، همسرتون رو دوست داشته باشید، به او احترام بگذارید، از او اطاعت بکنید و از این قبیل قولها. وقتی شما یک قرارداد استخدامی رو با یک شرکت امضا می کنید، ممکن هست که قول بدید 8 ساعت در روز کار کنید و کارفرما هم به شما قول میده که فلان قدر حقوق و فلان قدر مزایا، چند روز مرخصی در سال و نظایر اون به شما بده. به این مرحله میگن قرارداد. ولی در دنیای کهن قراردادها دارای ضمانت اجرایی هم بود و اون ضمانت‌ها عبارت بودند از پاداش برای حفظ قرارداد و جریمه برای نقض قرارداد. همراهان عزیز، عهد خدا با اسرائیل هم خارج از این قاعده نبود. اون عهد نیز شامل ضمانت اجرایی برای اطاعت و تمرد بود. به هر حال در اون قرارداد از عبارت پاداش و جریمه استفاده نشده بود. در قرارداد عهد عتیق پاداش اطاعت برکت و جریمه نقض قرارداد لعنت بود. یکی از بخش‌های عهد عتیق که در اون راجع به این دو مورد یعنی برکت و لعنت سخن گفته میشه در سفر تثنیه فصل 28 هست. خداوند در این بخش از طریق موسی با قومش بنی اسرائیل اینطور صحبت میکنه و به اونها اینطور اعلام میکنه: و اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده، تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم به جا آوری، آنگاه یهوه خدایت تو را بر جمیع امت‌های جهان بلند خواهد گردانید و تمامی این برکت‌ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت. اگر آواز یهوه خدای خود را بشنوی، در شهر مبارک و در صحرا مبارک خواهی بود. میوه بطن تو و میوه زمین تو و میوه بهایمت و بچه های گاو و بره های گله تو مبارک خواهند بود. سبد و ظرف خمیر تو مبارک خواهد بود. وقت آمدنت مبارک و وقت بیرون رفتنت مبارک خواهد بود. آمین. شنوندگان عزیز، متوجه این زنجیره شدید؟ مثل اینه که خدا میگه اگه شما این کارها رو انجام بدید، اگر مطیع ده فرمان باشید که به شما دادم، من هم شما رو برکت میدم. وقتی ایستاده اید برکت میدم، وقتی نشسته اید برکت میدم، وقتی در حرکت هستید برکت میدم، وقتی که ساکن هستید برکت میدم، وقتی صحبت میکنید برکت میدم، وقتی که در شهر هستید برکت میدم، وقتی که در روستا هستید باز هم برکت میدم، وقتی که در راه هستید باز به شما برکت میدم، وقتی حتی در روی دریا هستید، هر جایی که هستید، هر جایی که برید و هر کاری که بکنید شما رو برکت میدم. اما بعد از اون بلافاصله شاهد قسمت ترسناکی هستیم. سخن از یک عمای ترسناک هست. در سفر تثنیه فصل 28 از آیه 15 به بعد این قسمت ترسناک شروع میشه. کلام خداوند می‌فرماید: و اما اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوی، تو هوشیار شده هم اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم به جا آوری، آنگاه جمیع این لعنت‌ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت. در شهر ملعون و در صحرا ملعون خواهی بود، سبد و ظرف خمیر تو ملعون خواهد بود، میوه بطن تو و میوه زمین تو و بچه های گاو و بره های گله تو ملعون خواهند بود. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. از یک نظر توازنی بین این بخش و بخش قبلی وجود داره و اون همون اگرها هست. خدا در اینجا می‌فرماید که اگر مطیع باشید برکت می‌یابید، ولی اگر تمرد کنید ملعون خواهید شد. وقتی که ایستاده اید ملعون می‌شید، وقتی که نشسته اید ملعون می‌شید، وقتی که در حرکتید ملعون می‌شید، وقتی که ساکن هستید ملعون می‌شید. فرزندانتون ملعون میشن، گله و رمه های شما ملعون میشن، گوسفندانتون ملعون میشن و هر چه که دارید و هر چه که بکنید ملعون خواهد شد. حقجیان عزیز، ما اگر میخواییم مفهوم کامل این فتواها رو در بیابیم، باید بدونیم که منظور از برکت و لعنت چی هست. این دو عبارت بسیار پر اهمیت و مهم هستند.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ما، محبت خداوند ما همواره در قلب ما، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهم، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب و روزم تو هستی، کلامت شد حیاتم خداوند. میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس توست سپر و پناه ما. ستاییم نامت را، ستاییم نامت را، نام قدوس توست سپر و پناه ما.
ستاییم نامت را، نام قدوست را ای خداوند.
کلمه مبارک یا متبارک در عهد عتیق بسیار کلمه مهمی بود. اهمیت این کلمه برای یهودیان به نظر شما چی بود؟ برکت یافتن برای یهودیان به معنی دریافت الطاف عالی از دستان خداوند بود. طریق مورد پسند من برای بیان الطاف عالی مراجعه به دعاهای خیر عبرانی مندرج در کتاب اعداد در فصل ششم بین آیات 24 تا 26 هست. در اونجا خدا به کاهنان اسرائیل فرمان میده که با این عبارات مردم رو برکت بدند. کلام خداوند میفرماید یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند. یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد. آمین. شنوندگان عزیز، اگر دقت بکنید متوجه میشید که در این طلب خیرها یک نوع ساختار شعری نهفته است. ما میتونیم به این شکل از ادبیات توازن ترکیبی بگیم. در ادبیات این سایه توصیفی از یک معنا رو داریم، ولی با کلمات مختلف، اون هم فقط به خاطر غنای شعری و تمیز دادن بین اونها به کار گرفته شده. اما در این حال میبینیم که شامل یک پیام هستند. علاوه بر این توازن ما رو کمک میکنه که دیدگاه یهودیان رو نسبت به برکت بفهمیم. دوستان توجه داشته باشید که بخش اول بیانیه میگه یهوه تو را برکت دهد. خدا رو شکر از این توازن که به کمک اون میتونیم با مشاهده اولین بخش از هر آیه مفهوم برکت خدایی رو بدونیم. به این ترتیب میفهمیم که برکت مساوی هست با تابان ساختن روی خدا بر ما و برافراشته شدن روی خدا بر ما. به همین ترتیب الطاف عالیه برای یهودیان عبارت بودند از دیدار خدا و نگاه کردن به صورت خدا. اگر ما برکت رو در تمام انشعابات اون در عهد عتیق مطالعه بکنیم، متوجه میشیم که برکت مرتبط هست با مجاورت در حضور خدا. هرچه نزدیکتر بودن به خدا معادل هست با برکت بیشتر. هر چقدر که انسان از خدا دورتر باشه، برکت کمتری رو هم دریافت میکنه. و در نقطه مقابل عزیزان لعنت قرار داره. لعنت دقیقاً برعکس برکت هست. بنابراین حد اعلای لعنت اینه که خدا روش رو از شما برگردونه و با این کار سخت‌ترین و بدترین مجازات رو به شما اعمال میکنه. عزیزان، مفهوم برکت در عهد عتیق در عباراتی نظیر نزدیکی، مجاورت، در حضور خدا بودن هست که خوانده میشه. و برعکس لعنت در عهد عتیق عبارتی بود از قطع حضور خدا، ندیدن سیمای خدا و افکنده شدن در ظلمت خارجی. یهودیان از لعنت یه همچین برداشتی داشتند و این ایده و این تعاریف پشتوانه بسیاری از وقایع و تشریفات عهد عتیق است. برای مثال میتونم به شما بگم که هنگامی که بنی اسرائیل پس از خروج از مصر در صحرا سرگردان بودند، مردم خیمه های خودشون رو به طریقی خاص برپا میکردند. اونها خیمه های خودشون رو بر طبق طرحی که خدا برای اسکان قبایل داده بود برافراشته میکردند. تمام خیمه ها گرد یک نقطه مرکزی برپا می شد. خیمه اجتماع در مرکز قرار داشت. خداوند خیمه خودش رو درست در وسط خیمه ها و میان مردمش برپا می کرد. حضور او با بنی اسرائیل بود. عجیب نیست که یهودیان به غیر یهودیان خارجی می گفتند، چون که اونها خارج از اردوی مردم عهد زندگی می کردند. به تعبیر دیگه اون مردمی که خارج از قوم اسرائیل بودند در ظلمت زندگی می کردند. سیمای دیگری از این مورد رو میتونیم در تشریفات عهد عتیق در روز کفاره ببینیم. هر سال در اون روز بره‌ای بر مذبح به عنوان قربانی برای گناهان مردم کشته میشد. اما این تشریفات شامل یک بز هم بود و اون بز طلیعه بود. در این تشریفات گناهان مردم به طور سمبولیک بر یک بز منتقل میشد. سپس اتفاق مهمی میافتاد. بله، بز کشته نمی شد، بلکه به خارج از اردو رها می شد و در بیابان یا به مکانی تاریک، مکانی دور از نور روی خدا رها می شد. به کلام دیگه، بز ملعون شده بود. حالا بیایید از عهد عتیق به عهد جدید بیایم و رساله پولس رسول به غلاطیان رو مطالعه بکنیم. این رساله با نقل قول از سفر تثنیه باب 27 آیه 26 اینطور می فرماید: زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می باشند، زیرا مکتوب است ملعون باد هر که ثابت نماند در انجام تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آورد. عزیزان، پولس با نقل قول از عهد عتیق نشون میده که هر کس که میخواد با آویختن به شریعت با خدا ارتباط برقرار کنه یا متوکل به اعمال نیکوی خودش باشه محکوم به تجربه لعنت هست، چرا که استاندارد خدا کامل هست، استاندارد کاملی که هیچ انسان ساقط شده‌ای نمیتونه به اون دست پیدا بکنه. و بعد پولس رسول اینطور مینویسه: مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون از هر که بردار آویخته شود. کلام خداوند رو در غلاطیان فصل 3 آیه 13 شنیدید. عزیزان، پولس رسول میگه که مسیح بر روی صلیب برای ما تبدیل به ملعون شد و تمام فتوای عهد رو در مورد لعنت بر خودش میگیره و بر اون چه که در سفر تثنیه فصل 21 آیات 22 و 23 آمده معنا میبخشه. در این قسمت از تثنیه اینطور میخوانیم: آن که بردار آویخته شود ملعون است. شنوندگان عزیز، مبحث ما در رابطه با برکت و لعنت هنوز ادامه داره، اما تا به اینجا متوجه شدیم که ترک شدن عیسی بر روی صلیب به خاطر عهدی بود که خداوند در عهد عتیق با مردمان خودش بسته بود، و حالا که عیسی گناه جهانیان رو بر دوش میکشه، بنابراین مورد لعنت خداوند قرار میگیره و ملعون میشه. ما متوجه شدیم که خدا زمانی که از زبان موسی با مردم خودش صحبت میکنه به اونها وعده هایی رو میده و با قوم خودش عهدی رو میبنده. خداوند به مردم خودش میگه که اگر اون چرا که به شما در ده فرمان گفتم اجرا بکنید، در تمامی شرایط زندگیتون، حتی در راه رفتنتون، در ایستادنتون، در خوردنتون، در رفت و آمدتون، در روی زمین ساکن بودنتون، در زندگیتون، در کارهاتون، در هر آنچه که مربوط به شما بشه، شما رو برکت خواهم داد. و در مقابل میگه که اگر از آنچه که من به شما میگم سر باز بزنید و عهد من رو بشکنید، شما در هر چیز، در هر کاری که بکنید، در هر شرایط و وضعیتی که باشید لعنت میشید. و هیچ لعنتی بالاتر از دوری از خداوند نبود. بله، ترک شدن توسط خداوند. مفهوم برکت در عهد عتیق مساوی بود با تابان ساختن روی خدا بر مردمش، قرار گرفتن در مجاورت خدا، ایستادن در حضور خدا. و هر چقدر این فاصله کمتر، برکت بیشتر. هر چقدر انسان از خدا دورتر، برکت هم کمتر. و لعنت، عزیزان، دقیقاً در نقطه مقابل برکت هست. بنابراین حد اعلای لعنت اینه که خداوند روش رو از شما برگردونه و شما رو ترک بکنه. و این دقیقاً اتفاقی بود که برای مسیح بر روی صلیب افتاد. و این مسیح بود که با ملعون شدنش بر روی صلیب به خاطر گناهان ما قادر به پرداخت فدیه و کفاره گناهان ما بود. برای اینکه مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چون که در راه ما لعنت شد. در برنامه آینده به امید خداوند ادامه بحث خودمون رو از پی خواهیم گرفت.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.